بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
از این کتاب نقل کردن که نظریه های علمی بر یک مبانی فلسفی مبتنی است، از جمله سه مثال سه نمونه را ذکر کردن. یعنی عالم علم طبیعی پیشفرضهایی داره که اون پیشفرضها دیگه تجربی نیستن، اون پیشفرضها از تجربه بر نیامده، اونا ما قبل تجربی هن، به اصطلاح متافیزیکی هن. واقعیتی عالم مادهی عالم طبیعتی هست. دو، این عالم طبیعت عالم ماده قابل فهم است. سه، قوانین حاکم بر این عالم یکسانه، یعنی اصل یک نواختی که اگر ما تونستیم در یک گوشه ای از جهان قانونی را از نظر تجربی بفهمیم یا کشف بکنیم، در سایر نقاط جغرافیایی جهان طبیعت هم این قانون تطبیق میشه. یعنی اینجور نیست که متفاوت باشه، اینا اصطلاحا میگن اصل یک نواختی طبیعت. این سه مورد را مثال زدن، گفتن بله اینجوره. یعنی هیچ دانشمندی در طبیعت شناسی نمیتواند وارد بشه، علاوه اینکه لااقل این سه اصل متافیزیکی را قبول کرده باشه. خب این را عرض کردیم، حرف درستی هم هست، این بسیار حرف پسندیده است. و یکی از، حالا من نمیخوام بگم بحث رو وارد بشم، بحث های معرفت شناسی از قدیم مطرح بوده. مرحوم شهید مطهری در همون کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم جاهای دیگر فرمودن که خب این یکی از نقدهای منطق تجربی و تجربه گرایی از حالت تجربه همینه. یعنی اونایی که تجربه گرا بودن و میگفتن که عقل رو بگذاریم کنار و همه چیز را از تجربه به دست بیاوریم، یکی از ادله رد و ابطالش همینه که خود تجربه نیازمند یک اصول ما قبل تجربیه، وامدار اصول ما قبل تجربیه. خب اصل علیت را یا یک نواختی طبیعت را که دیگه اینا اصول تجربی که نیستن، اینا پیشینی هن، تجربه و اینا مبتنیه. این حرف ها بس حرف های درستیه، ما اینا را قبول داریم. این نمال کلام در این که آیا نتیجه ای که از این مطلب گرفته شده اون نتیجه درست است؟ یعنی مقالطه ما لیس به علتن علتن نیست، یکی از اقسام مقالطه، مقالطه معنوی، مقالطه های معنوی یکیش اینه، جعل ما لیس به علتن علتن. یعنی نتیجه ای را ما مطرح کردیم، مقدماتی را قرار دادیم که مقدمه این نتیجه نیستند، این نتیجه از این مقدمات در نمیاد. خیلی خب ما اینا را قبول داریم. خب ثم ماذا، از کجای این سه تا قانون عقلی متافیزیکی در میآید که حالا نظریه علمی ما جهت داره؟ اینا جهان شموله، اینی که واقعیت وجود دارد الهی و مادی یکسانند. یعنی شما چه ماتریالیست باشید چه الهی باشید، قبول دارید که یک حقیقت اون ماده هست، عالم طبیعتی هست، اختصاص ندارد به یک تفکر دینی یا غیر دینی که بگوییم حالا رنگ میده، جهت میده، علم را در جهت دینی یا غیر دینی ارزشی یا ضد ارزشی میکنه. اینا ماورای حرف هستن. این که اصل یک نواختی بر عالم حاکمه ها کذا، که واقعیت فهم پذیره ها کذا، این سه تا قانونی که گفتن حرفای بسیار خوبیه، اما اینا سبقه ارزشی و جنبه خاص نداره که بگیم یختص رو به الهیین یا یختص رو به ضد الهیین، این یعم الالهی یا غیر الالهی، اینجوریه. اینا مثل بعضی از قوانین عقلی هست که واجب و ممکن رو شامل میشه. یعنی برخی از قوانین ما داریم که یعم الواجب و الممکنه، یه سری قوانینی داریم که فقط یعم یختص رو بالممکن، بعضی هم یختص رو بالواجب، اما یه سری قوانین عقلی داریم که یعم الواجب و الممکن. مثلا چی؟ مثلا امتناع تناقض. اصل امتناع تناقض یک اصلی است که واجب و ممکن درش فرق نمی‌کنه، یعنی تناقض محاله، چه مصداقش واجب الوجود به ذات باشه چه مصداقش ممکن الوجود به ذات باشه. اما اینکه هر معلولی علت می‌خواهد، این یختص بالممکن. این که موجودی داریم که لا یحتاج الى علت، این یختص بالواجب. یعنی یه حکم دارد ویژه واجب وجود، یه حکم دارد مال ممکن الوجود، یه حکم هم شمول داره. اینا از این قبیله. حالا مقایسه خواستم بکنم، یعنی وقتی که ما این قوانین رو قبول میکنیم، قوانین نیستن که در بستر و در زمینه یا در فضا و تفکر الهی یا غیر الهی اینها به وجود آمده باشه، اینا ماورا اینا هستن. مثلا اصل علیت رو کسی قبول نکنه، نمیتواند هیچ نظریه ای را، قانونی را راجع به عالم اثبات بکنه، چه الهی چه غیر الهی. پس این از این چیزی آبی گرم نمیشه برای آقایان، یعنی از این نمیتوانن استفاده کنن. که پس بنابراین علم تجربی چون مبتنی بر این گونه شالوده ها پیش فرض ها هست، پس جهت داره. اینا لا به شرطن، اینا اعما از الهی و غیر الهی، ارزشی و ضد ارزشی کاری ندارن، به اصطلاح لا به شرط هست. این راجع به
مثلا پوزیتیویستا که مثلا
بحث اثبات پذیری
اینا
رو بله.
مثلا یک نوع انکار
واقعیت ها داره. حالا اونا میرسیم، اونا اینا عرض کردم، اون بحث روش شناسی و معرفت شناسی میشون، میشه مبانی معرفت شناختی.
حالا خروجیش
چی؟
خروجی
میرسیم حالا یکی یکی. این ها سه چهار تا مطلبه، مبانی فلسفی و متافیزیکی یکی، مبانی معرفت شناسی دو که بعد میرسیم، انسان شناسی سه، هستی شناسی چهار. این چهار تا محور رو باز کردن و بر اساس این چهار محور که اسم بردم خدمت شما، مبانی فلسفی و متافیزیکی یک که علم مبتنی است بر یک سیستم مبانی فلسفی، حالا مطلب اولشه، دو علم تجربی از معرفت شناسی اثر میپذیره، یعنی مبتنی بر یک متد معرفت شناختیه و معرفت شناسی غربی ها چنین بوده. آره میرسیم این را، پس نتیجه میگیرن که این علمشون مثلا این مشکل رو داره. انسان شناسی یعنی علم غربی بر اساس یک مبانی انسان شناختیه و اون انسان شناختی هم این مشکل رو داره، پس این علمیش مشکل داره. علم غربی مبتنی است بر یک مبانی هستی شناختی، هستی شناختی جهان شناختی غیر از این اصول فلسفی کلی هست. حالا یه را عرض میکنیم یکی یکی دیگه، به نوبت میرسیم به اینها. فعلا این مطلب اولشون را ببینیم که چقدر قابل قبوله. خب پس این سه اصولی که به ما نمونه از کتاب عقل و اعتقاد دینی نقل کردن، این چنین نتیجه ای نداره. نه استناد دومی کردن به حرفی از وایت هد. اون چی گفته؟ حرف آقا اینه، گفته از معرفت هماهنگ شده ما که به مفهوم کلی کلمه همان علم است. یعنی علم چیست؟ این معرفت های ما که نظام بند شده، یعنی اگر این معرفت ها پراکنده باشه به این علم نمیگیم. هر وقت نظام بند شد، شکلی پیدا کرد، شاکلی پیدا کرد، به این میگیم. خب گفته است از ترکیب دو دست تجربه تشکیل شده، یعنی علم که معرفت نظام بند است از دو نوع تجربه شکل گرفته. چیه اینها؟ یک رشته به وسیله تمییزات مستقیم و بلافاصله مشاهدات خاص به وجود آمده. یک رشته از اینا مشاهده مستقیمه، اینی که آدم با دستگاه حسیش با عالم طبیعت رابطه برقرار میکنه، با چشمش مشاهده میکنه، با گوشش میشنوه و سایر حواسی که داره تماس برقرار میکنه، گرمی را، سردی را، چیزهای دیگر رو احساس میکنه. این یه دسته. رشته دیگر توسط روش کلی ما در تصور عالم موجود شده است. بخش دوم این علم مرکب از دو بعده، دو جنبه هست، یکیش تجربه مستقیمه، یکی هم تصویر کلی که ما نسبت به جهان داریم. یعنی یک تصویر کلی اگه داشته باشیم، این یافته های حسی ما علم نمیشه، این باید در اون چارچوب کلی و نظری نسبت به عالم قرار بگیره. خب آن دو را رشته مشاهده‌ای و رشته تصویری خواهیم خواند. پس بنابراین علم مرکب است از دو جنبه، حالا با تعبیرشان دو رشته، اونایی که مستقیم مشاهده میشه و اونایی که یک تصویر کلی به ما میده که ما اینها را در اون قالب کلی بریزیم. رشته مشاهده‌ای به عبارت، دقت کنید، اونی که مشاهده میشه، حالا من بعد مثال میزنم که ببینید چی میشه، رشته مشاهده‌ای به عبارت تصوراتی که به وسیله رشته تصویری در اختیار ما گذارده میشوند تفسیر میشوند. یعنی مواد خامش را ما از حواس میگیریم، در قالب اون تصویر کلانی که از جهان داریم اینا تفسیر میکنیم، اون وقت میشه یک نظریه مثلا علمی. حالا برای اینکه یه مقدار این ملموس، این اول آدرس رو بگم خدمتتون که این مطلب رو که نقل کردن از وایت هد، همین کتاب تحلیل هویت علم دینی صفحه 125. حالا منبعی که ارائه کردن، من دیگه اون منبع را چون نداشتم که به اون خودم رجوع بکنم، اون اهل اعتقاد را چون داشتم رجوع کردم، ولی این منبع را من ندارم که این آقایون نقل کردن، ولی کتاب اینه، تحلیل هویت علم دینی صفحه 125 از وایت هد نقل کردم. یک حرفی آقای کانت مطرح کرده بود، اینکه یقدر تقریب به ذهن بشود، که ایشون گفتش که شناخت و معرفت یه ماده ای داره یه صورتی داره. اینا دوستان شنیده اید دیگه، کانت آمد گفتش که من نه اصالت العقلم نه اصالت الحسم، نه دکارتم نه هیومم، هیچ کدام، من بین این دوتا هستم، در واقع جمع این دوتا کرد، هم عقل را در معرفت مؤثر می دانم و هم حس را مؤثر می دانم. حواس ما نقشش اینه که ماده معرفت را به ما میده، عقل صورت معرفت را میده، از تلفیق این دوتا اون وقت یک مفاهیم علمی یا گزاره های علمی وجود میاد. یعنی مقصود اینه که علم اگر اون شاکله های کلی فکری نسبت به عالم، مثلا اصل فرض کنید که علیت و معلولیت، همون اصل یک نواختی طبیعت، اگر این نباشه، حالا ما هزار بار مشاهده کنیم حرارت را مثلا با فرض فرمایید که آتش، یا حرارت را با یک مادی که حرارت پذیر هست، با یک فلزی مثلا مشاهده کردیم که بعد این حرارت که در این فلز آمد این منبسط شد، تمدد پیدا کرد، خب چه نتیجه می توانیم بگیریم؟ صرف این مشاهده کردن که این پدیده الف که حرارت باشه با پدیده ب تماس گرفت و این اینجور شد، آیا این در او اثر کرد؟ میتونیم این را بگیم؟ نه. ما باید از قبل یک تصویری داشته باشیم که بله، یک قانون علیت و معلولیتی هست که اگر چیزی در چیزی دیگری اثر کرد، این علت اون معلوله. یعنی اصل تأثیر و تأثیر را باید از قبل تو ذهنمان داشته باشیم، ولی اگر یک تصویری از تأثیر و تأثیر و علت را نداشته باشیم، میگیم خیلی خوب شد شد، نمیتونیم حرفی بزنیم. که حالا اگر علیت را قبول داریم اما سنخیت را قبول نداریم، یعنی همون یک نواختی را که این علت، این که میگن حکم الامثال فی ما یجوز لا یجوز چه واحد، این یک صورت ذهنیه دیگه، این که تجربی که نیست که، اگر این حکم امثال واحد است ما نداشته باشیم، خیلی خب، این آتش، این حرارت در این ماده اثر کرد، در این زمان، در این مکان، آیا فردا، زمان آینده که فردا باشه باز اثر میکنه یا نه؟ لا ادری. آیا در مکان دیگر اثر میکنه یا نه؟ لا ادری، نمیدانم. خب نمیتوانم حرف بزنم دیگه. پس نظریه علمی، یک قانون علمی که مثلا حرارت هر جا در شرایط زمانی و مکانی همگن با یک فلزی ارتباط برقرار کرد و درش حرارت ایجاد شد، لاجرم انبساط پیدا میکنه، مولکولاش از هم جدا میشه، فاصله پیدا میکنه. اگه ما این تصویر کلی رو نداشته باشیم، ما به علم نمی رسیم. حرف درستیه، این حرفی که آقای لذا، نگاه کنیم دوستان، ما یه بحث میکنیم، میگیم علم یا تصوره یا تصدیقه، نگیم نمیگیم، میگیم علم اما تصورن و اما تصدیقه، العلم ان کان از آن للنسبه و تصدیقن و الا فتصورن. بعد با دقت که نگاه میکنیم، مثلا تصور محض نداریم، تصدیقات ما دو جوره، یا حل بسیطه یا حل مرکبه، و الا ما یک تصوری داشته باشیم در ذهنمان لخت و عریان که هیچ نسبتی درش نباشه، حکمی نباشه، ما نداریم. مثلا وقتی که میگیم این آتش است، یه وقت میگیم آتش گرم است، میشه بعد در واقع حل مرکبه. یعنی این آتش است، چی تصور کرده ای؟ آتش. آیا اینی که تصور کرده ای آتش است؟ بله دیگه، این هم تصوره و توش تصدیقه که این متو تصدیق حل بسیطه. یعنی لا تصور الا این که در ضمن اون تصور یک حل بسیطی، یعنی یک حکمی وجود داره که حل بسیط باشه، یعنی وجودش باشه. این اقلا قبول کردی دیگه ثبوت اصل این مفهوم را، دقت میکنید؟ لذا اگر ما هیچ تصدیق را بذاریم کنار کلا به تصور نمیرسیم. از اون ورم اگر تصور نداشته باشیم به تصدیق نمیرسیم. این تصدیقی میگن تصدیق بلا تصور نمیشه، مراد این حل مرکبه هاست. دقت کنید، حل مرکبه شما داشته باشید که مثلا میگوید الجسم و ابیض، تا تصوری از جسم نداشته باشید، تا از ابیض نداشته باشی، بیاض نداشته باشی، نمیتونی بگی الجسم و ابیض. النار و حارتون، درست؟ عرض من اینه که تا شما یک تصدیق اولی هم نداشته باشی، این تصدیقی که میگن تصدیق حل مرکب است که مبتنی است بر تصور، والا خود تصور مبتنی است بر یک تصدیق حل بسیط. لذا وقتی در علم بحث میکنن میگن حکم و تصدیق مقدم است بر تصور. یعنی ما اول باید بریم سراغ تصدیق ها و تصورهای ما روشن بشه. این حرف درستیه. پس بنابراین این حرف صحیح است، ما قبول داریم. یعنی اگه واقعا این تصویرهای کلی که اینا متافیزیکی هم هستن، اینا از تجربه بر نیامده، اینا پیشا تجربی هم، اگه اینا نداشته باشیم هیچ گزاره علمی، هیچ قانون علمی ما نداریم. حرف درستیه، حرف وایتهد کاملا حرف صحیحه، ولی خب الکلام الکلام. این چه ربطی داره به این که حالا دستاورد این علم ما از جهت ارزشی آیا الهی یا غیر الهی؟ حداقلش اینه بگیم لابشرده، که هم میسازه با این که با ایده الهی باشه هم با ایده غیر الهی، یعنی حداقلشه. البته اگر اون عرایض قبلی ما رو خاطر شریفتون باشه که اثبات کردیم که علم من حیث هو و علمون وقتی که به وجود می آیند اصلا الهی به وجود می آید، ما که گفتیم بیش از این میگیم، ولی اگر کوتاه بیایم بگیم حداقل قضیه مماشات کنیم، میگیم ها لا به شرط، والا طبق اون بیاناتی که قبلا داشتیم استدلال کردیم، علم یا هست یا نیست. اگر نیست که نیست، جهل مرکب است. اما اگر واقعا علمه، یعنی کشف واقعه، واقعیت رو گفته، این قطعا الهیه. کاشفش آقای الهی باشه یا خانوم الهی باشه یا غیر الهی باشه، دخالت نداره در این معنا. مثل این است که یک آیه قرآن را یک مفسر مسیحی درست تفسیر بکنه. ما آیا حالا اگر یه آیه ای را قشنگ قل هو الله احد را یک مسیحی معنا کرد، گو آقا این دلالت میکند بر بساطت ذات اقدس الهی طبق نظر قرآن، میگه من معتقد نیستم، من به تثلیث معتقدم، ولی این آیه اینا میگه. حالا میتونیم بگیم که این حرفش الهی نیست چون گویندهش مسیحیه، اسلامیه دیگه، به ملا صدرا هم بگه همینا میگه، علامه طباطبایی هم بگه همینا میگه، میگه امیرالمومنین هم بگه همینا میگه، اصلا قبل از همه امیرالمومنین میفهمن اینا رو، چه فرق میکنه؟ حالا طبیعت هم که فعل الله هست دیگه، طبیعت فعل تکوینی هست، حالا زیر کسی که ایجاد نکرده، شیطان که ایجاد نکرده، که خدا ایجاد کرده. حالا اگر یه آدمی آمد غیر الهی بود، میگه من به خدا معتقد نیستم، اما این نظام طبیعت اینه، این درست گفته، الهی هم بیا، این از اول الهیه دیگه، این فعل الله را به ما داره میگه. میتونیم بگیم اگر کسی فعل اله را گفت، حیث فعلش ها نه فاعلش ها، این فعلش غیر الهیه، مگه میشه چنین چیزی غیر الهی باشه؟ قطعا الهیه. علاوه که حالا علم هم که ما مولد نیستیم، ما قابل علمیم، علم را که ما ایجاد نمی کنیم، که علم را به ما میدهند، علم عطیه الهیه، کی میدهد؟ در سلسله اسباب از جانب خدا میاد دیگه، علم را کسی دیگری نمیده که. از این جنبه هم که نگاه بکنیم میشود چه؟ العلمو به ما هو علمون میشود الهی، این مد نظر شریفتون باشه. حالا اگر این را نگفتیم، حداقلش این است که بگوییم آقا لا به شرط دیگه، ما که میگیم به شرط شیه، به شرط شیه از این الهی است دیگه، به شرط لا یقینا نیست، توجه میفرمایید؟ حداقل لا به شرط. خب این چرا دفعه داریم بس حرف وایتهد، حرف درستیه ها، اما این نتیجه ای که آلون گرفتن از این در نمیاد انصافا. اینم راجع به حرف این آقای وایتهد. بعد یه حرفی هم نقل کردن دیگه، حالا ما که اینا رو گفتیم وقتی شما رو میگیریم، برای اینکه این کاملا اینا روشن بشه، موشکافانه عجله در علم خیلی چیز خوبی نیست، همین با تأمل تأنی که اینا رو ما دیگه قربال بکنیم، یعنی چی بگیم هجیشون بکنیم. یه کتابی هم هست، کتاب خوبی، حالا من اینا رو از قدیم گرفتم، اینا رو خوندم بعضی این کتابا، وقت آدم رو هم میگیره، ولی خب دیگه چاره‌ای نیست. بالاخره اگر می‌خوام در این حوزه این مباحث وارد بشویم، چاره‌ای از این که وقتمون رو اینا بگذاریم نداریم، چاره‌ای با کفایه نمیشه اینا رو حل و فصل کرد. کفایه کار خودش می‌کنه، رسائل کار خودش می‌کنه، اسفار هم کار خودش می‌کنه، اسفار هم به تنهایی کار اینا نمی‌کنه، اینا یه سری اطلاعات دیگه می‌خوام. یه کتابی هست به نام مبادی، اسم کتاب این است، مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین، اسم کتابه مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین. خب اسم کتاب مشخصه چیه دیگه، یعنی علوم جدید یک مبادی مابعد الطبیعی و متافیزیکی داره. کتاب رو هم آقای سروش ترجمه کرده، همین آقای سروشی که میشناسید. خب ایشون به هر حال آدمه که انسان‌ها یه توانمندی‌هایی دارن، بس این است که این توانمندی‌ها رو کجا مصرف می‌کنن. من گاهی اون حسرت می‌خورم، یعنی اصلا غصه می‌خورم که یه چنین آدمی با این استعداد، با این توانمندی ذهنی، حالا نه اینکه بگیم آقای مطهری است، قابل مقایسه نیست که دارم عرض می‌کنم، خب هر کسی در حد خودش، حافظه به این خوبی که داره، هر میشد که این حوصله‌ای که داره، انصافاً خب آدم این ادبیاتی که داره، شیوایی بیانی که داره، اینا رو خدا داده دیگه، اینا رو خدا داده. مال اصف ایشان در یه راه ناسعی که داره به کار میبره، آدم قصه میخوره. یعنی این توانمندی اگر در خدمت بله تبلیغ دین قرار میگرفت چه میشد؟ استاد بزرگوار آیت الله عظمای سبحانی در یک جلسه ای که حقیر هم حضور داشتن، اون زمانی که این آقای سروش از میشهد که یک مقاله ای نوشت، حالا مال 20 سال قبل از این هست حدودا شاید، بله مقاله اینه به شاید دقیقا تاریخ سالش ذهنم نیست، ولی که حدودش همین حدود هست، در کیهان فرهنگی چاپ شد اولین بار به نام قبض و بست تئوریک شریعت. اون تقریبا اولین نظریه سر و صدا ایجاد کنی بود که ایشون مطرح کرد به نام قبض و بست تئوریک شریعت، در کیهان فرهنگی چاپ شد. من اون وقت یه رفیقی داشتیم، این آقا گاهی به ما سر میزد، آمد در منزل ما و گفتش که اینا خوندید شما؟ گفتم نه. چیه؟ گفت یک مقاله ای از آقای سروش چاپ شده، به نظرم باید بخونید. گفتم باشه. من بردم خوندم. حالا اون وقت ما خیلی توی فضای این بحث ها اینجور درگیر نبودیم، واقعش بیشتر هم باعث سنتی خود حوزه اینا دیدم خیلی نمیفهمم، یعنی اون مرحله اول که خوندم چیزی دستگیرم نشد به اون شفاف، اما فهمیدم که این بالاخره یه جاهایش دست انداز داره، این مقدار فهمیدم، اما اینکه دقیقاً کجاش اشکال داره متوجه نشدم. این بود که دوم خوندم، بار دوم با دقت خوندم، خب دیگه یه جاهایی رو خط کشیدم. بار دوم که می‌خوندم یه جاهایی که به نظر من که همینجا استاد میگفت آقا جوادبار، آقا جوادبار هم حالا کلام تو کلام میافتاد، به شکسته بند معروفی بود، آقا جواد شکسته بند خیلی ماهر بود، دست میذاشت همون جایی که درد میکنه مستقیم کرد. خلاصه پیدا کردیم که کجاها شکستگی داره، اینا رو خط کشیدم. بعد اومدم خدمت ایشان استاد، ما با ایشون ما اون وقت ارتباطمون خیلی زیاد، همین چهار روز بیمارستان مؤسسه اومدم عرض کردم که حضرت آقا عزتعالی این مجله این مقاله خوندید؟ فرمودن نه. گفتم من این را خوندم و به نظرم مطالبی داره که قابل نقد است و اینها. فرمودن که خب شما اون جاهاشو مشخص کنید و بیایید تا با هم مباحثه کنیم، مذاکره کنیم دربارش. گفتم شش. من این کار را کردم. گفتم پس وقت بگذاریم. خلاص حالا یک مدتی وقت گذاشتیم با ایشان و این را بررسی کردیم و مطالعه کردیم و در هر صورت یک نقدی با بیان استاد و املای ایشان، خب من می نوشتم ایشون املا می فرمودن، گفتگو می کردیم البته ها، یعنی به یه نتیجه می رسید، بعد ایشان املا می فرمودن، بنده می نوشتم، نوشته شد یک نقدی در جواب آقای دکتر سروش. اولین نقدی که در قبض و بست تئوری که شریعت نوشته شد، نقد استاد بود، بحث های استاد الله جواد اینا بعدا به وجود آمد. خب این چاپ شد، ایشون دادن و در کیهان فرهنگی که حالا من دارم اون را چاپ شد. وقتی که چاپ شد، خب این مقاله به آقای سروش هم رسیده بود و اینا هم یک ارتباط مایی با استاد داشتن، آقای دکتر سروش. بسش هم خیلی طولانی میشه، ببخشید وقتم دارم میگیرم. یه نفر بود که حالا اونم یه روحانی هست، بله خیلی علیه السلام هم نیست از نظر افکار روحانی، ولی ایشون هم مرتبط بود با آقای سروش هم با استاد. ایشان آمد میانجی شد، گفت آقا من دعوت میکنم شما رو منزلم، یک ناهار میدم، منزلش هم صفاییه بود، و شما بیایید و با همدیگه مذاکره مستقیم کنید. از استاد درخواست کرد شما با آقای سروش بیاید مذاکره مستقیم کنید. ایشون فرمودن باشه. یک جمعه آقا رو دعوت کردن، بندرم توفیلی دیگه آقای این فرمود استاد فرمود شما هم باشید. آقای سروش هم یه نفر همراه آورده بود البته که سردبیر کیان بود، کیان مجله کیان بود که اون وقت چاپ میشد و پاتوق آقایان بود. خب ما رفتیم وارد شدیم، آقایان هم بودن اونجا. استاد ماشاءالله بسیار حضور ذهن قوی داره، بسیار سرعت انتقال داره از به استاد آیت الله سبحانی، از عجایب روزگار است از این حافظه قوی و سرعت انتقال بالبداهه، خیلی برخورد خوب بود. وارد شدیم و آقا فرمود که خب خیلی خوش با خوشرویی و خوبی که آقای دکتر باید نمیدونم چند روز دیگه که چندم سالشون رو تولد بگیرند و تبریک فلان دارن، اینجور وارد شدن دیگه ایشان. حالا از کجا میدونست که کی آقای سروش به دنیا آمده؟ یک سفری انگلستان داشتن اینا با هم دیگر، آقای حداد و آقای سروش و استاد، اینا یک سفری انگلستان رفته بودن. در همون سفر دیگه حالا اینا تو ذهن ایشون مونده بود که آقا، خب نشستن ناهار خوردند و تمام. بعد یک گفتگویی شد. حالا اون گفتگو اون وقت ما اشتباه کردیم که ضبط نبردیم که این را ضبط کنیم، ما به این چیزا وارد نبودیم، اونا البته ضبط کردن بردن بعدا به ما ندادن دیگه، ولی ما ضبط نکردیم نبرده بودیم چیز. صحبتی شد، قصهش دیگه طولانیش بخوام همش بگم، میخواستم این کلمه رو بگم که آخر دفعه که میخواستیم خداحافظی کنیم، استاد فرمود ما شما را دوست می‌داریم، شما علاقه داریم و اون مصاحبه شما را در تلویزیون که با ماتریالیست ها مادیگراها شما بودید و گفتید که و در رد اونها گفتید که به اصطلاح تعریف عرض شد که به چیستیست نه به هستی، چه من تو یادم هست، اون خیلی خوشم آمد که جوانهای ما اینجور حضور ذهن دارند، چه تشویق کرد، خلاصه های سروش را تعریف کرد، تشویق کرد. بعد فرمود ولی ما دلمان میخواهد، دوست میداریم که شما در دانشگاه مثل آقای مطهری مورد اعتماد مذهبی ها، دانشجوهای مذهبی باشید که از شما استفاده کنن. بعدم حالا گفتم نمیگم حالا کلان نمدی ها دور شما جمع شدن، یعنی نمیخوام بگم بی سواد ها، نه، آدم های با سواد اما متدین، اونها از شما استفاده کنن، نکنه یه موقع افرادی که خیلی عرق دینی ندارن دور شما رو بگیرن. خدا شاهده دارم حالا تعابیر دقیق اونا نباشه، مضمون یقینا همینه. ایشون نصیحت کردن، توصیه کردن، اینه که آدم دلش واقعا ناراحت میشه که یه آدمی با این توانمندی ها. بعدم ایشان خیلی کار کرد، من طول میکشه، یه روز ایشان دعوت کرد، اصلا آمد مؤسسه آقای سروش، با زنگ زدن منزل، منم آمدم، استاد برد کتابخانه را بهشون داد، این رشته کلام تازه تأسیس شده بود، این که میگم 20 ساله به خاطر همینه، تازه تأسیس شده بود، برد اینا رو نگاه کرد، دید، برد آبدارخانه پایین، اون قدیم هم سبک حالا نبود که یه اتاق خاصی باشه و چه اینا، اون پایین زیر زمین یک سماور بزرگی بود، اون میجوشید و بالاخره چای داشته اینا، استاد آقای سروش برد همونجا. بعد از اینکه همه جا را دیدن بعد رفتن اونجا نشستن یه چای ریختن، آقای سروش تا چای میخورد ایشون داشت نصیحت میکرد، تا ایشون چایش رو میخورد استاد داشت نصیحت میکرد که ایشون دیدین همه اینا رو، اصلا به قفسه آثار استاد که رسید، خود آقای سروش ها خدا شاهده گفت حاج آقا شما اینا رو کی مینویسید؟ تعجب کرد، یعنی این همه آثار رو یک نفر بنویسه، گفت شما اینا رو کی مینویسید یا کی نوشته؟ تعجب کرد. ایشون فهمون ما وقتی اینجا درس میخواندیم کتابخانه نبود، چراغ نبود، جا نبود، علما اگر نبودن این دین به دست ما نمیرسید. راجع به سخنرانی اصفهان کرده بود که حالا علما چه کردن برای دین و فلان، ایشون فرمود حضرت عالی در نوشته ها گفته ها مد نظر داشته باشید، علما اگر نبودن این دین دست کسی نمیرسید، با نبود هیچ امکانات این علما دین رو تا اینجا رسوندن. و دیگه قصه ما امروز طولانی شد، آمدیم سراغ این فضا و این بحث، مثلا این که این نیست که خدایی نکرده ما اگر برخورد میکنیم مثلا نسبت به جناب آقای سروش یک مطلب نقدی میگیم ما چه عقده‌ای داشته باشیم، بلکه دلمون میسوزه، ازم دوست میداریم که یک چنین شخصیتی استفاده های مثبت میشد، همونطوری که مثلا رفیق ایشون آقای حداد. خب مگر با آقای حداد ما رابطه خویشاوندی داریم یا نسبت خاصی داریم؟ نه، ولی خب ایشون اومد تو مسیر مثبت قرار گرفت. خب آقای سروش در یه جهاتی بیش از آقای حداد هم میتونست حتی اگر تو این زمینه وارد میشد، تو این حوزه قرار میگرفت، بیشتر جاذبه ایجاد میکرد برای دانشجوها و اینا، چون بالاخره یه قلب و سبک و سیاق و خصلت خاصی داره. مسئولین که این کتاب را حالا ایشون ترجمه کرده، آقای دکتر سروش ترجمه کرده، خودش هم مقدمه مفصلی هم نوشته است. کتاب اسمش چه بود؟ مبادی ما بعد طبیعی علوم نوین، صفحه 225. حالا چی گفته در این کتاب که این آقایان استفاده کردن؟ حرف چیست؟ حرف این، دقت کنید. گفتن که نویسنده کتاب هم هست، ادوین آرتور برت، این هم اسم نویسنده کتاب دیگه، حالا ادوین آرتور برت، حالا مخفف میگن برت، آقای برت. این آقای ایان باربور هم در کتابش از این نام برده، اون کتاب دامپیر فلسفه علم از این نام برده، این در من جزء پیشتاز هاست. نویسنده کتاب اینه، ایشون گفته است که بله علم تجربی از متافیزیک اجتناب ناپذیره، یعنی حتما در علوم تجربی متافیزیک حضور داره، حتی منکران متافیزیک، تو پرانتز پوزیتیویست ها، حتی منکران متافیزیک پوزیتیویست ها باشن نیز از پذیرش آن گریزی ندارن. پوزیتیویست ها اون تجربه گراهای افراطی هستن که به هیچ چیز غیر تجربی معتقد نبودن، اخلاق را هم قبول نمی کردن، مثلا مسائل اخلاقی نه که یک اصول مستقلی برای خودش داشته باشه، خدا را معتقد نبودن، متافیزیک قبول نشدن دیگه. میگه حتی اونا هم باید قبول کنن. چطور باید اونا قبول کنن؟ حالا خواهشان دقت کنن، همین که بخواهیم از متافیزیک فرار کنیم، همین پوزیتیویست ها که میگن ما متافیزیک را قبول نداریم، همین که بخواهیم فرار کنیم، فرار ما صورت قضیه ای را به خود میگیرد، همون فرار که میکنیم، که اگر هر میشد آن را بشکافیم، خواهیم دید که اصول موضوعی متافیزیک مهمی در آن نهفته است. یعنی انکار ما هم سبقه متافیزیکی داره. شما که دارید میگید متافیزیک نیست، با متافیزیک میگید متافیزیک نیست. دقت میکنید؟ آقا یه حرفی بر علیه منطق گفتن منطق همهش به شکل اول برمیگرده، شکل اول هم مستلزم دور است، دور هم محال است، پس شکل اول هم محال است، پس منطق محال است. این یکی از استدلالایی که علیه منطق کردن ها، گفتن کل منطق ها اصاره گیری کنی برمیگرده به شکل اول، شکل اولش هم شد که مستلزم دور است، دور هم محال است، پس شکل اول محال است، پس منطق محال است. گفتن برادر خود این شکل اوله که خود همین که میگوی شکل اول مستلزم دور است و هر چیزی که مستلزم دور است محال است، پس شکل اول محال است، خود شکل اوله. آ شما اگه شکل اول را قبول نداری چطور میای شکل اول را رد میکنی؟ با خودش را رد میکنی؟ یعنی بی‌انصافیه دیگه. آدم نمک را بخوره بعد نمکتون را بشکنه بگه نمک میخوره، اون نمک خوبه داری میخوری که؟ بعد اینا اینجوری است. حرف دقیقیه. میگه پوزیتیویست ها، حالا یک شاهد هم میاره، میگه پوزیتیویست که انکار میکند متافیزیک را، با قبول متافیزیک را قبول رد میکنه، والا نمیتونه. چطور؟ حالا ادامه داره. بله، هر متفکری، خیلی حرفای خوبی گفته، هر متفکری اگر اهل تحقیق باشد و به کاوشی مهم و ارزمند دست بزند، آدم پژوهشگر محقق، لاجرم باید روشی داشته باشد. همین آقایی که میخواد پژوهش کنه یه روشی برای خودش داره دیگه، میگم ما این روش اگه کار بکنم به نتیجه میرسم. پیشفرضش چیه؟ خیلی دقیق حرف زده. میگه پیشفرضش اینه که قبول کرده که عالم یه جوریه که با روش من سازگاره. اگر این از قبل قبول نداشته باشد که خصلت عالم با روش من سازگاره یا روش من با خصلت عالم سازگاره، چطور میگه که این روش مرا به نتیجه میرسانه؟ این خودش یه اصل متافیزیکیه. این که عالم یک خصلتی دارد، چارچوبی داره، چه روش من این چارچوب را مینمایاند، اینا که هنوز تجربه نکرده که، اینا از قبل قبول داره، والله وارد علم نمیشود. میگه خب این حداقلشه دیگه. هر محققی، هر متفکری اگر اهل تحقیق باشد و به کاوش مهم دست بزند، لاجرم باید روشی داشته باشد و این روش دائما او را وسوسه می کند تا از آن ما بعد طبیعی در آورد، یعنی یک اصل متافیزیکی که چی باشه؟ بدین معنی که چنین فرض کند که ساختمان قایی عالم چنان است که روش وی برای تحقیق در آن روشی کامیاب است.
و اگر اینا قبول داشته باشن وارد پژوهش که نمی شود، که این میشه اصل متافیزیکی.
از آنجا که طبیعت آدمی برای اشباع عقلانی خیش، اینا حرفای واقعا دقیقی حرفای قشنگی گفته، انسان عقلانیت هم داره فقط حس نیست، از آنجا که طبیعت آدمی برای اشباع عقلانی خیش به متافیزیک نیاز دارد، هیچ خردمند زبردستی نمیتواند از تأمل درباره واپسین سوالات خیش سوالات خیشتن داری کند. این شنیده این حرفی که از قدیم میگوین که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. خب این حالا هر خردمندی بگه من این را کار ندارم، کار نداره، اون با تو کار داره. چی کار میکنی؟ میگه از کجا آمدم، باید جواب باید بدی، به کجا میروم، الان کجا هستم. اینا دیگه سوالاتیه دیگه. حالا شما چشماتو ببندی، گوشتو ببندی، مگه سوال از بین میره که؟ صورت مسئله پاک کردن که از بین نمیره که. خب این حرف درستیه. آدرس این مطلبی که عرض کردن از این کتاب ما بعد و طبیعی علوم نوین صفحه 225 تا 227 اگه خواستید حالا بعد رجوع کنید یا مدرک داشته باشید. خب هر زما چیه دیگه، ما همه اینا حرفای میبوسیم، حرفای خیلی خوبیه، واقعا هم درسته دقیقه، ولی ثم مازا اینا چه ربطی به این داره که حالا اون محصولی که از علم در میآید ارزشی یا ضد ارزشی؟ دیروز چه عرض کردم خدمت شما، دیروز این قانون رو به کار بردیم، گفتیم که اینا از مقوله، ای گفتی در حالی که بحث ارزش از مقوله عقله. ببینید عقل نظری گفته ای و اردت عقل العملی، این مغالطه از برادر، این مغالطه است. اینا رو باید متحریوار قربال بکنیم و مور از ماس بکشیم. اون عقل. حالا شما ممکنه به من بگید آقای ربانی بله، مگر شما خودتون نظر آقای سروش رو رد نکردید که ایشون در دانش و ارزش میگوید از جهان بینی به ایدئولوژی نمیشود عبور کرد؟ شما میگید میشود. چطور اینجا میگید که از عقل نظری به عقل عملی رفته است؟ آقا مغالطه است. تو اونجا نمیگید مغالطه است؟ یه بحثیه دیگه، دانش و ارزش. جناب آقای سروش میگویند دانش راه خودش میره، ارزش راه خودش میره، سیم خاردار بین اینا هست. نمیشه اینا عبور کرد. ما میگیم که مثلا علامه طباطبایی، آقای مطهری، دیگران که نه، جهان بینی با ایدئولوژی با هم دیگه چه دارن؟ رابطه دارن. آقای مطهری میفهمد ایدئولوژی ها ریشه در جهان بینی، جهان بینی ها ریشه در اگه گفتی معرفت شناسی داره، لذا معرفت شناسیشون خیلی مهمه. آقای مطهری چطور شما الان میگید که این از جهان بینی عبور کرده به ایدئولوژی، به باید و نباید، پس مغالطه کرده؟ و اگه مغالطه کرده همه جا باید مغالطه باشه، پس نباید شما هیچگاه از جهان بینی ایدئولوژی در بیارید. اگه این اشکالو بفرمایید جوابش این است که نه، اونجا که میگوییم جهان بینی یا حکمت نظری در ایدئولوژی یا حکمت عملی نقش دارد، علت تامه نیست. نقشش علت چیه؟ ناقصه است. نه علت تامه باشه که خود به خودی اتوماتیکوار از جهان بینی ایدئولوژی زایده بشه. خب حالا علت ناقصه است، دقت کنید، علت ناقصه یک علتش صغروی است، یک علتش کبروی است. یکیش موضوع را میده، یکیش حکم کلی، حد وسط حکم کلی را میده. اونی که موضوع را میدهد همین جهان بینی که اصل است، ولی اونی که کبرای کلی هم خودش عقل عملیه. و یک مثالی بزنم تا روشن بشه. مثلا الان باران آمده، جاده لغزنده است، باران آمده، جاده لغزنده است، تابلو نوشته است که جاده لغزنده است، با احتیاط برانی، یا علامت احتیاط رو گذاشته. پلیس راهنمایی هم در تلویزیون رادیو میگه راننده ها توصیه میکنیم که جاده باران آمده لغزنده است، یخی است، پس باید چه میکنید؟ زنجیر ببندید. این الان یک هست است، یک باید. آیا مستقیما این باید از اون هست در آمده؟ کلا، لا. چند تا قیاس در اینجا نهفته است. که اگه دقت کنید اینا در میاد. بله جاده لغزنده است، در جاده لغزنده رانندگی کردن در معرض خطر است، خطرناکه. هر جا که خطرزا هست اینجا احتیاط شرط عقلانیته، بس باید آدم محتاط باشه. احتیاط برای چه بکنه؟ برای اینکه سلامت برانه، به سلامت مقصد برسه. چند تا باید اینجا هست، باید مادر، باید بنیادی جفت میشه. این بایدهای مادر و بنیادی با این سقرای حکمت نظری که بلا جاده لغزنده است، یعنی تمام شد دیگه. اما در جاده لغزنده چگونه باید رانندگی کرد، احتیاط کرد یا نکرد، این از عقل عملی میجوشه که در این شرایط رانندگی خطرناکه، در رانندگی خطرناک باید احتیاط کرد برای حفظ جان. اینا همه عقل عملیه دیگه، کار به عقل نظری داره، باید نواید، بایدهای کلیه، اونو ما قبول داریم. خلاصه اگر یک حلقه وصلی حاصل ارزم این است، تکرار میکنم، اگر یک حلقه رابطه وصلی از جنس عقل عملی میانجی نشود بین عقل نظری و اون گزاره ارزشی، گزاره ارزشی از اون جهان بینید قائل استفاده نیست، به در نمیاد. یعنی یک حلقه وصلی داریم، اون از بدیهیات، یعنی از عقل نظری، عقل عملی از بدیهیات عقل عملیه، مثل این که آدم باید جانش رو حفظ بکنه از دفع ضرر، از ضرر باید به اصطلاح ضرر را دفع بکنه، امثال اینجور چیزا. اینا یه چیز کلیه که این وسط میاد، پس بنابراین مخالف اونم نیستا. پس تحصل، حالا دیگه جنبندی کنم، حاصل حرف این شد که ما قبول داریم که علوم، علم تجربی مبتنی هست بر یک سلسله اصول فلسفی و متافیزیکی. این حرف درست نیست. پوزیتیویسم غلطه. پوزیتیویسم یعنی اون تجربه گرایی زمخت و افراط در تجربه، این غلطه. و علم و نظریه های علمی تجربه محض نیستن، اینا هم قالب های ریاضی داره، هم اصول منطقی برش حاکمه، هم مبانی فلسفی داره، اینا همه درسته. اما اینکه نتیجهش ارزشی هست یا ارزشی نیست، این ربطی نداره، اون یه بحث دیگریه، اون از مقوله حکمت عملیه، این از مقوله حکمت نظریه، طبق این مماشاتی که میکنیم. ولی اگر اون مبنای اولیه‌مون رو بگیریم، میگیم اصلا علم اینما تحقق فهو الهی، اصلا علم هر جا محقق بشه اگر علم باشه اصلا الهیه، اون میشه مبنای اول. اونا قبول نکردیم، حداقل میشه لا بشرط، میگه به شرط لا نخواهد شد. این راجع به این بحث اول. اما حالا نقش معرفت شناسی چی میشه و اینا دیگه بمانه برای جلسه. اگر یک حلقه وصلی از جنس عقل عملی، یعنی از اون بدیهیات عقل عملی، ما بین این حکمت نظری و این گزاره‌ای که ما استفاده می‌کنیم به نام حکمت عملی اگر واسطه نشه، استنتاج عقیمه. یعنی استنتاج یک باید و نباید از یک هست و نیست حاصلش میشه. استنتاج باید و نباید از هست و نیست مبتنی بر چیه؟ بر میانجیگری یک بایدهای کلام. حالا جالب اینجاست که آیه سروش بخو بعد حرفای خوب هم ایشون داره دیگه، بالاخره حرفای خوبش هم خوب انصافا. بله، به اون آیه استشهاد کرده است که ان علینا للهدى، ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى، که یعنی همه بایدها و همه هستا یک ریشه داره. ان علینا للهدى یعنی همه بایدها به خدا برمیگرده، ان لنا للآخرة والأولى یعنی همه یه هست ها به خدا برمیگرده. این آیه شریف این حرف بسیار قشنگیه، یعنی بایدها و نبایدها و هست ها و نیست ها ریشه اصلی هست چیه؟ حق تعالی که تعالی هست توحید نمیگه، منتها خدای متعال دوتا نماینده گذاشته برای بشر که حرف خدا را میزنن. ببینید عزیزانم، حرف آیه سروش درست است اما همه اش نه ها، اینش درسته که ریشه همه یه هست ها خداست، ریشه همه بایدها هم خداست. اما اشعری بشویم؟ لا، خدا دوتا نماینده داره. ان لله علی الناس چه؟ حجتین، یعنی اون خدایی که هستها و بایدها و نبایدها بو برمیگرده، بایدها نبایدهاش دوتا نماینده داره به ما میگه، یکی وحیه یکی عقله. لذا ما یک اصول عقلی بدیهی داریم که اینا حجتن، حجت خدا هستن، کما اینکه وحی هم حجت خداست. لذا اشعری باز نمیشیم که بگیم که بس عقل رو بگذاریم کنار بریم سراغ نقل همه جان. نقل و عقل با هم توامان
بایدها و نبایدهای الهی را به ما میرسانن. حالا سهم عقل چه از سهم نقل چه، اون بحث آخریه. و صلی الله علیه و سلم.